بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و نعمت الله علی اعضائهم اجمعین. بحث ما در قبل از این تعطیلات محرم در این موضوع بود که یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع و منتهی شدیم به این که باید در اینجا بعد از تحقیق تعبیر بکنیم از شرایط استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است و عبارات شیخ رو که یکی از جاهای مشکل رسائل محسوب میشه مورد دقت و بررسی قرار دادیم. یک بحث در این بود که مراد از بقاء الموضوع چیه که رسیدیم به همین که مراد وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است. بحث دوم دلیل برای این شرط بود که ما چه دلیلی برای اعتبار این شرط در استصحاب داریم، اون رو هم متعرض شدیم. و مطلب بعد که در ذیل همین بحث دلیل مورد بحث قرار گرفت، فروز ثلاثه‌ای بود که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در رسائل عنوان کردن که عرض کردیم این فروز رو مرحوم آخون تعجبه که چرا مطرح نکردن. از این فروز ثلاثه، فرض اول رو در قبل از این تعطیلات محرم تمام کردیم و اون این بود که اگر ما در یک قضیه هم شک در حکم داریم و هم شک در موضوع و شک در حکم مسبب از شک در موضوع نیست، مثل قضیه زید و قادرون، اگر هم شک در عدالت پیدا بکنیم نمیدونیم عدالت از بین رفته یا نه و هم شک در حیات، اینجا بحث مفصلی واقع شد که آیا دو تا استصحاب جاریه یا اصلا استصحاب جاری نیست یا با استصحاب موضوع مسئله تمام بشه، بحثش رو مفصل تمام کردیم. فرض دوم این است که اگر شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشه، مثلا ما میدونیم که تغییر موضوع است برای نجاست، کور بودن موضوع است برای متحر بودن، این برای ما معلومه. اگر شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشد، این یک، و موضوع کاملا حدودش معین و مشخصه، میدونیم موضوع برای نجاست تغییره، موضوع برای متحریت مطلق بودن یا پر بودن آب هست، خب در چنین موردی اگر هم شک در حکم بکنیم هم شک در موضوع، شک داریم این آب نجس یا نه و شک داریم که آیا تغییر باقی مونده یا باقی نیست، مرحوم شیخ میفرماد اینجا یک استصحاب موضوعی جاری میکنیم، مسئله تمام میشه. بگیم این آب قبلا متغیر بوده، الان که شک داریم تغییر داره یا نه، استصحاب میکنیم تغییر را. و اساسا استصحاب موضوع هیچ اثری غیر از ترتب احکام شرعیه برش نیست. استصحاب موضوع فقط همین نتیجه این است که خب حالا قبلا تغییر بوده، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم تغییر را. فیترتب علیه نجاست، مسئله تمام میشه. شیخ ابتدا میفرمایند ما در چنین موردی فرض رو خوب دقت کنید، در اون فرض اول در قضیه زیدون عادلون میگیم یک شک که در حکم داریم، یک شک که در موضوع داریم، اما شک که در حکم مسبب از شک که در موضوع نیست، و اون بحثای مفصلی داشت که تمام کردیم. اما اینجا میگیم شک که در حکم مسبب از اینه، و وقتی مسبب شد ما شک که در موضوع داریم استصحاب جاری میکنیم، مسئله تمام میشه. شیخ میفرمان ما احتیاجی دیگه به استصحاب حکم نداریم، اینجا استصحاب حکم لغوه. بعد یک تعبیر بالاتری رو مرحوم شیخ مطرح میکنه که این رو باید متعرض بشید. میفرماید که بل لو اريد استصحابها لم يجري، میفرما اصلا مجالی برای جریان استصحاب حکم نیست. چرا؟ لأن صحت استصحاب النجاسه ليس من احکام تغیر الواقعی حتی يثبت باستصحاب، لأن اثر التغیر الواقعی هي النجاسه الواقعیه لا استصحابها. میفرمایند خوب بحث رو دقت کنی، یه وقتی هست که از شما سوال میکنن که آقا اینجا چرا استصحاب حکم جاری نیست؟ میگه خب آقا سبب مسببه، با اجرای اصل در سبب دیگه مجادی برای اجرای اصل در مسبب نیست. خب ممکن است بعد دنبال کنن حالا اگر بخوایم در مسبب استصحاب جاری کنیم چه معذوری داره؟ چون طبق این بیان که با اجرای اصل در سبب دیگه ما نمیایم در مسبب اصل جاری کنیم، این معناش این است که نیازی به اجرای اصل در مسبب نیست. ولی حالا نکته‌ای که مرحوم شیخ مورد دقت قرار میده این است که مجالی برای این نیست، یعنی اصلا از جهت قواعد استصحاب خود در اینجا قابلیت جریان نداره. چرا؟ بر حسب عبارتی که در رسائل دارن دو تا دلیل مرحوم شیخ میاره. دلیل اولی که میاره این است که شما میخوایید استصحاب بکنید نجاست را، وقتی شما میایید تغییر را استصحاب میکنید، میگید این آب قبلا متغیر بوده الان هم استصحاب میکنیم تغییر را، اثر این استصحاب تغییر استصحاب نجاست نیست، اثرش خود نجاست واقعیه. یعنی شما با استصحاب تغییر چی الان آوردید؟ نتیجه نجاست واقعیه را. حالا تعبیر واقعی باز یه مقداری شاید اینجا تسامح در عبارت شیخ باشه، اثر استصحاب تغییر خود نجاسته، یعنی ما میگیم آقا همونطوری که شما علم به نجاست دارید در صورت علم به تغییر، با استصحاب تغییرم همون به منزله همون علم به نجاسته. نجاست میاد اینجا، یعنی نجاست واقعی و با استصحاب نجاست، استصحاب تغییر. پس ببینید این دلیل اول شیخه. دلیل اول این است که اگر کسی بگوید ما با استصحاب تغییر می توانیم صحت استصحاب نجاست را بیاریم، شیخ برات استصحاب نجاست اثر تغییر نیست، اثر استصحاب تغییر خود نجاست است نه استصحاب نجاست. ذهن شریفتون رو تو این کلمه متمرکز کنید. ما یک نجاست استصحابی داریم، نجاست استصحابی یعنی نجاستی که با استصحاب تغییر آمده. یعنی اگر شما استصحاب تغییر کردید، خود به خود اثر این استصحاب تغییر نجاسته، که ازش تعبیر میکنیم نجاست استصحابی. یک استصحاب نجاست داریم، شیخ میفرماد استصحاب تغییر اثرش استصحاب نجاست نیست. این دلیل اول. میدونم نگفتیم قطع نظر از او، بخواییم بگیم که آیا با اسنان این با استصحاب
شما فهمیدین
برابر شما سوال کنن اگر استصحاب موضوعی جایی نشه. گفتیم اگر کسی بگه آقا با وجود استصحاب در سبب، استصحاب در مسبب لغوه،
این
که جواب
اول
نه حالا اگر کسی با وجود استصحاب در سبب بخواد در مسبب جاری کنه چه معذوری داره؟ نه با قطع نظر از اون. میخواییم بگیم که آقا شما وقتی استصحاب تغییر کردید، اثر استصحاب تغییر چیه؟ نجاست. اگر کسی به اینطور بگه خب آقا بعد از این که ما آمدیم استصحاب موضوع کردیم یه اثر دیگه هم داره، بگیم اثرش چیه؟ صحت استصحاب نجاست
موضوع.
از کی؟ از شیخ یا از من؟ شیخ اینطور میگه. ببینید واقعا من رو عرض کنم بین پرانتز، واقعا شیخ عباراتش بسیار بسیار دقیقه. حالا گاهی اوقات این حرفایی که حالا متاسفانه یکی دو سال تو بودم داره مطرح میشه، ما هنوز جای کتاب رسائل و مکاسب، کتابی که یک صدم کتاب مکاسب و رسائل باشه نداریم. اگر یه روزی کتابی آوردن واقعا همه مزایای مکاسب و رسائل رو داشت و آراء معاصرین هم بشه اضافه شد، خیلی خیلی، ولی واقعا نداریم. این به این مطلبی نیست که حالا موقعی تعصبی داشته باشیم با این جملات نپخته، جملات ارزش نسنجیده و این حملاتی که متأسفانه امسال بیشتر هم شد در حوزه. حالا چی؟ باشه؟ علم مثلا سخته؟ علم سخته؟ علم سخته؟ علم همینه. علم ببینید من حالا عرض کنم براتون آقای این نکتر از من حالا مناسبت، چون ما تو بحثمون ملاحظه میکنید در مکاسب هم اینطور بود که عبارات شیخ رو ببین. آقا این عبارات یه وقتی است که نویسنده بنای بر اقلاق اجماع ابهام داره، بنای بر این داره، مثل این که گفتن از میرداماد سوال کردن که عرض شد که من رب بود، گفت استقدسان فوق استقدسان خوبه، بنای بر اجماله. و واقعا تو کتب فلسفی این مسئله وجود داره، در کتب فلسفی چون بناشون بر این بوده که همه کس نیار سر این سفره بنشینه، بنا بر اجمال و ابهام و اغلاق بوده، این یکی. اما گاهی اوقات یک عبارت چون بحث خودش بحث مشکله، تراوش ذهن یک محققی مثل شیخ مثل آخونده که اصلا غیر از این نمیتونه بیاره، شما حالا همین عبارت رو امشب برید بنشینید برای من یه عبارت ساده ای بیاره که این دقایقی که شیخ مد نظرش بوده درش نباشه. ببینید چقدر این منتها تسلط میخواد. چرا شیخ اول اینطور گفت بعد اینطور؟ یعنی انسان رو میبره تو وادی ذهن دقیق خودش و ذهن انسان رو به شکل میده. من موافقه با اینکه یک متنی نمیدونم اغلاق داشته باشه، وقت طلبی گرفته بشه، آقا این ما موافقه نیستم اصلا، ولی وقتی مطلب اینقدر عمیقه، یعنی تراوشات ذهن متفکرانه اون نویسنده است که آدم باید بره در افق فکری او تا به خودش هم بتونم ردیف او یا مثلا کمتر بشه. این دیگه نمیشه که بابا این به درد نمیخوره، این کتاب آموزشی نبوده، نمیدونم این کتاب به قول حالا گاهی اوقات ما این تشبیهات هم میکنیم، بعضی باز اصل تشبیه رو هم تفسیر غیر صحیح میکنن. شما ببینید قرآن مگر کتاب آموزشیه؟ الان قرآن رو بگن به دست امروزی های ما، بگن آقا این با موازین آموزشی که شما دارید آیا مطابقت داره؟ گفت یه احمقی یه وقتی در نجف بوده یا در یه جای دیگه آمد گفت تو این کتاب قصه حضرت موسی چند جا تکرار شده، بیاییم یه جا جمع کنیم بعد خلاصه قرآن نبشه. ببینید در حالی که ما میدونیم هر نقطه ای از حروف قرآن درش اسراری وجود داره، حالا او اصلا بلا تشبیه هم من دارم عرض میکنم. ببینید یک کتاب این چنینی، یا ببینید حالا بعضی از کتاب های دیگه هم هست که انسان میتونه این قضاوت در مورد اونها بکنه، اینقدر تراوشات فکری هست که این دیگه بهتر این عبارات آمده به میدان نوشته، نه این که بنای بر اغلاق داشتن بشینیم آقا زمائرش چه کنیم نمیدونم. خب حالا اینم باز کردن نگاه برکنم عبارت شیخ رو ببینید، آقا عبارت شیخ رو کنم ببینید. بعد میفرماید که
اولی بعد میگه های اتفاق تغییر میخوام بکنیم به اتفاق نجات هست. این بحث منه آجا، شما میگه این ها اتفاق تغییر میخوام بکنم.
ببینید عرض میکنم شیخ میفرماید که بخون شما لعنه رو
لعنه
قبل از بل رو بخونیم، قبل از بل رو بخونیم
موشی میشه اولی چند
خیلی خوب
و مجرد اتفاق موضوع رسط و غیور یوجد اجرا از احکام این نجاست
خوب
همون نجاست رو باقی که از اتفاق فنا مجرد این اتفاق احکام هی نعیده این
من
چرا جواب آمد یک لارتفاق شخصیه دو که ممنون که برازه رسته دو لو اولید اتفاق احکام لم یجب
لو نداره بند داره عرض کنم ببینید چه نه قبلش و باز دوباره فرضش همینه
آجا با تمام حرفی را جا کنم به آسایی میکنم شما فهمونی کلمات شیخ دقت این موقع دقت میکنیم بعد اینه که اتصال حکمی خواهد دیگه جایی میشه چرا به طور اسلام
نمیشه آقا ببینید قبل شیخ میفرمای همینه ببینید خود همینجا ببینید چقدر آدم بحث اینه شیخ میفرماید با اجرای دقت دارم با اجرای استصحاب در موضوع لا مجال لاستصحاب الحکم
چرا؟
حالا ازده بگیم و خود حکم یه قاعده ای اصلا شیخ اینجا میده میگه اصلا تمام استصحابات موضوعیه اثرش ترتب احکامه یعنی شما دیگه در حکم شکی ندارید شما وقتی میگید آقا اینجا تغییر هست تغییر موضوع نجاسته وقتی استصحاب کردید تغییر را خود نجاست قهرن خود به خود میاد خب بعد بگیم سوال حالا آیا اگر یک کسی بخواد علاوه بر استصحاب موضوع نه اینکه با قدر ندارد استصحاب موضوع علاوه بر استصحاب موضوع بخواد استصحاب حکم بکنه به آقا من اینجا استصحاب تغییر میکنم استصحاب نجاست هم میکنم بگیم خب به چه دلیل میخوای این کار بکنی؟ میگه آقا صحت استصحاب نجاست از آثار استصحاب تغییره شیخ یه جواب خیلی روشن اینجا میده میگه آقا شما با استصحاب تغییر خود نجاست رو آوردی دیگه بچه دنبال استصحاب نجاستید شما حالا در جواب دوم داره میده در جواب اول میفرماد با استصحاب تغییر خود نجاست را که ایشون تعبیر میکنه به نجاست واقعیه خود نجاست را آوردی یه چه نیازی دارید با آمدن خود نجاست استصحاب نجاست رو بیارید اجازه فرمایید این جواب اولی که مرحوم شیخ میده من فکر نمی‌کردم اینقدر نیاز موندن در عبارت باشه حالا جواب دومی که میده میفرماید میفرماید ما یک دلیل عقلی بر اشتراط بقاء الموضوع برای شما ذکر کردیم همین دلیل عقلی که قبل از تعطیلات محرم مفصلا بحثو که مراد شیخ چیه شیخ فرمود ما وقتی میگیم در استصحاب بقاء الموضوع لازمه برای اینکه مستصحب بدون موضوع مثل عرض بدون معروض و هذا محال میفرماید مقتضای این دلیل عقلی که ما آمدیم برای شما ذکر کردیم این است که عقل میگه باید موضوع باقی بمونه من قضیت ما ذکر نامن از دلیل اشتراط بقاء موضوع فلسطحاب و حکم العقل به اشتراط بقایی فی خب فتغیر الواقعی انما یجوز و استصحاب نجاست لهو به حکم العقل میتواند استصحاب نجاست این آثار عقلی اون تغییره فهازل هو یعنی ترتب الاستصحاب علی بقاء الموضوع لیس امرا جهلیا یعنی هم حرفی که قبلا هم زدیم که آقا اگر استصحاب نجاست رو بخوایم بر استصحاب تغییر بار کنیم هازا لیس امرا شرعیا این یه امر جهلی لیس امرا جهلیا شرعیا بلکه یک امر عقلیه و میشه اصل مسلم این دو تا دلیل مرحوم شیخ میاره برای این مطلب حالا غیر از این شما فهمیدید؟ بله؟ نه از اول تا حالا که میگن اون قبلی چی؟ از مرقت نظر مرقت نظر این موضوع از کجا آوردی شما؟
نه نه من خودم گفتم اصلا اون که ما فرض فرمودیم شما اول برداشت کردید گفتم اون رو نه اول میخواد
صاحب
میخواد استصحاب نجاست بکنه یا با استصحاب میخواد نجاست بکنه این سوال
صاحب میخواد استصحاب
نجاست بکنه یا میخواد با استصحاب نجاست بکنه
دو تا هست صاحب میخواد دو تا استصحاب جاری میکنه
نه میده
با البته اینجا بحث صاحب اصول دیگه نیست. نه این فرض دیگه ای آدم هم بود. فرض دیگه ای. بله. این فرض غیر از اون فرض زیدون عادلون اونجا اونجا صاحب اصول دو تا استصحاب جاری میکرد. اینجا دیگه طرفش صاحب اصول نیست. خب این فرض اون تمام بحث نداره. پس ببینید در مواردی که شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشد یک و موضوع معینه، اینجا ما یه استصحاب در موضوع جاری میکنیم. استصحاب در حکم اولا لغوه، ثانیا مجالی برش نیست و همین دو دلیلی که مرحوم شیخ بیان کرد و این بحث نداره. اما اون چی که بحث داره فرض سومه. فرض سومی است که شک در حکم مسبب از شک در موضوعه، ولی موضوع برای ما مردد و غیر معینه. مرحوم شیخ اینجا دو تا مثال میزنن. یک مثال میفرماید همین تغییر و نجاست. ما شک میکنیم در این که این آب نجسه یا نه، شک در حکم. شک میکنیم در این که تغییر باقیه یا نه، شک در موضوع. اما برخلاف اون فرض قبلی که میگفتیم آقا تغییر مشخص به عنوان موضوع، الان میگیم آقا نمیدونیم کدام تغییر موضوع است برای نجاست. اینو نمیدونیم. آیا تغییری که آنن ما حادث شده باشه، اگر این آب ولو در یک ثانیه تغییر پیدا کرد، آمن ما درش تغییر حاصل حادث شد، این موضوع برای نجاسته؟ خب اگه این باشه، ما یقین داریم این آب یه وقتی آنن ما تغییر داشته، الان پس باید نجاست باقی باشه. یا باید حدوثن و بقاءن تغییر درش باشه، الان هم که یقین داریم بقاءن تغییر نیست، پس نجاست دیگه در کار نیست. در این فرض مشکل ما این است که ما شکمون در موضوع برای این است که این موضوع برای ما مفهومش روشن نیست. این یک مثال که البته حالا مثال دوم عرض کنم تا اشکال بعضی ها رو عرض کنم اینجا برخی از بزرگان رو. مثال دومی که زده شده این است که ما یک قضیه داریم، الکلب و نجسون. کلب موضوع، نجسون محموله. حالا این کلب استحاله شده، تبدیل به میل شده. حالا کاری هم نداریم که استحاله از متحراته، به اونم کاری نداریم، با قطع نظر از اون. الان این کلبی که میل شده ما شک میکنیم در نجاست، میشه شک در حکم. شک در موضوع داریم برای اینکه نمیدونیم موضوع برای نجسون این کلب به تعبیر مرحوم ناینی با اون صورت حیولانیت با اون ماده اولاست. حیولا هم ماده اولاست، ماده اولا که هم در زمانی که سگ بود برسه به ظاهر، حالا هم که نمکست و ماده اولا باقیه. اگر این باشه نجاست باقیه. یا اونچه که موضوع برای نجاست هست کلب است به صورت نوعیه، الان صورت نوعیش از بین رفته. خب اینجا در این موردی که شک در حکم مسبب از شک در موضوع است، اولا موضوع برای ما مفهومش مردد است و غیر معین، ثانیا اینجا مرحوم شیخ میفرماید نه شک نه استصحاب موضوعی جریان داره نه استصحاب حکم. ناینی هم همین تبعیت رو کرده از مرحوم شیخ، نه استصحاب موضوعی جریان داره نه استصحاب حکم. اما استصحاب حکمی جریان نداره، روشنه، برای اینکه موضوعش برای ما مردده، موضوعش برای ما مشکوکه. و ما تا حالا گفتیم برای استصحابات حکمی باید احراز بقاء الموضوع بکنیم، اینجا موضوع نمیدونیم باقیه یا نه. چی؟
برای
استصحاب حکمی گفتیم در فرض تحصول کلام شیخ در اون قسمت بوده. عرض میکنم که در اینکه استصحاب حکمی جاری نیست بحثی ندارد. الان یه سگی شده ملک نمک، بگیم خب آقا قبلا این ماده خارجی، این ذات خارجی نجس بود، الان استصحاب کنیم بقای نجاست رو، بگیم آقا نمیشه، برای اینکه موضوعش برای ما روشن نیست، لذا استصحاب حکم جریان نداره. اما استصحاب موضوع چرا؟ چرا جریان نداره استصحاب موضوع؟ اینجا باز مرحوم شیخ یه عبارتی داره، من مقیدم عبارت شیخ رو بخونم برای که بعدن هم خود همین ها مفید برای خدا آیونه. شیخ میفرماید استصحاب موضوع دو تا بیان داره اینجا. یک بیان این است که ما بخواییم ذات الموضوع رو استصحاب کنیم، یک بیان این است که موضوع به وصف الموضوعیه رو بخواییم استصحاب بکنیم. خوب دقت کنید فرق اینا چی میشه. بیم آقا یه بیان این است که بیم اصالت و بقاء الموضوع را جاری کنیم. میگیم آقا اون چه که موضوع برای نجاست قبلا بود. خوب این عبارت من رو دقت کنید آقا، چون عبارت شیخ همینجا به مقدار اغلاق داره. اون چه که موضوع برای نجاست بود قبل از اینکه مل بشه، یه ذاتی موضوع بود برای نجاست، ما میگیم همون ذات باقیه. شیخ از این استصحاب ذات الموضوع تحویل میکنه به اصالت و بقاء الموضوع. میفرماید این اشکالش این است که این اصل مثبت میشه. چرا؟ برای اینکه شما میخواید بگید که با استصحاب ذات موضوع و بقاء موضوع بگید این ملکی که الان خارجن هست متفقون بالموضوعیه، یعنی این مل موضوع للنجاسه، این میشه اصل مثبت. با استصحاب بقاء الموضوع و ذات الموضوع نمیتونید اثبات بکنید. این یه بیان و یک احتمال. احتمال دوم میفرماید شما بگید آقا اون چه که موضوع بود به وصف الموضوعی للنجاسه، میفرماید این در حقیقت برگشتش به استصحاب حکمه. این لا معنا بر این استصحاب الا همونی که به اون استصحاب حکم مطرح میکنیم. شما در استصحاب حکم چی میگی؟ میرا اون کلبی که متصف بود به موضوعیت لل نجاسه، اگر الان همین رو باید استصحاب کنید باید بشه استصحاب حکم. این پس معالش برمیگرده به استصحاب حکم. اگه معالج برگشت به استصحاب حکم دیگه برمیگره به همون اشکال که ما گفتیم اینجا مجالی برای استصحاب حکم نیست. این بیانیست که مرحوم شیخ داره. عرض میکنم که یه چه کلیه موضوع کلیت
این نمک کلیت قربان کلیش در خوابه از این حالت بدن محقق بود رو نجازت که بوده الان با این
تغییرات
و با این
استحاره
شک میکنم.
حالا این حرف رو بعضی داغونم زدن برای بحث فردا. کتاب منتقل اصول جلد ششم صفحه 358-59 رو ببینید تا بحث رو انشالله دنبال کنید. و صلی الله علیه و سلم.